أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوم چیزی که فرمودند از انفال اراضی مواطع، مطلق زمینهایی که آباد نیست، مثل مثلا بیابونها، کوها، و بالاخره هر زمینی که صاحب ندارد. و این می گوییم اراضی مواد. درباره اراضی مواد مرحوم صاحب وسائل بیش از 50 روایت نقل میکنه. مسئله پیش قدما و پیش متأخرین هم یه امر مسلمی است که اراضی مواد از انفال انفال از پیامبر گرامی در زمان ایشون، از ائمه طاهرین در زمان اینها، از مجتهد جامع الشرائط در زمان اونها اگر دسترسی به اونها نباشد و در زمان غیبت صغرا، غیبت کبرا. مسئله رو هم یکی پس از دیگری هم قدما مثل شیخ طوسی ها، هم متأخرین مثل صاحب جواهرها، ادعای اجماع هم کرده. روایات فراوانی در این مسئله آمده است و مسئله اختلافی نداره. من یکی از اون روایات را بخونم. روایات باب اول و باب دوم از نوافل. این روایتی که من اینجا نوشتم، روایت شین از باب دوم از انفال. روایت صحیح و سند، صحیحه ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر علیه السلام وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین و الارض کلها لنا، همه زمینه ها مال ماست، دیگه خواه نخواه زمینه هایی که مالک داره از روایت بیرونه. اون زمینه هایی که مالک خصوصی نداره داخل در روایتی. یا حرف دیگر هم هست و اون این است که این اراضی همه مباد بوده است. اول که صاحب نداشته است، بعد صاحب پیدا کرده. فقها یک کتابی دارند خیلی مفصل راجع به اراضی مبات که ائمه طاهرین اون را گفته مال کسی است که آباد بکنه. من احیا ارضاً مباتاً فهو له، هر که زمینی را آباد بکنه مال خودش. گفتن همون روایت هم دلالت داره که اراضی مبات مال پیغمبر اکرم از انفال سمت مال ائمه طاهرین بعد از پیغمبر اکرم مجتهد جامع الشرائط در زمانی که دست رسید به ائمه طاهرین علیهم السلام نباشه. اما اختلاف بالایی شده، من احیا ارضاً فهو له یا فهی له، مربوط به شیعه است یا مربوط به همین ولا کافر حربین. بعضی در کتاب احیاء مبات گفتن که یه اجازه عامی برای عمران زمین داده شده، هر که آباد کند میشد مالک، که همون روایت ها دلالت داره اراضی مبات از انفال صاحب داره. اما اگر کسی احیا بکنه ولا کافر، این از انفال بیرون میاد و میشه ملک شخص. هر کسی که آباد کرده باشه اما مشهور در میان فقها در کتاب احیاء موات گفتن این اجازه فقط به شیعه داده شده و این من احیاء الزن یعنی شیعه و صاحب مال یعنی اراضی موات به شیعه گفته اگر زمین آباد کردی مال خودت ازا اگر شیعه آباد کرده باشد به عنوان ثانوی نه به عنوان اولی به عنوان ثانوی میشد مال شیعه دیگه. در مسئله احیاء موات که انصافا یک کتاب مقدسی است و من در اون کتاب سیستم های اقتصادی مفصل درباره اش صحبت کردم، بالاخره بر میگرد مسئله از نظر فقها به این که اراضی موات از انفال، اگر اجازه دادند به شخصی یا به عنوانی می توانند این اراضی را آباد کنند و مالک شوند، و اما تا کسی یا عنوانی این زمین را آباد نکرده باشد مالک داریم، مالک خصوصی، اونم سمت یعنی سمت حکومت، پیغمبر، بعدش ائمه طاهرین، بعدش مجتهد جامع و شرائط در جایی که دسترسی به ائمه طاهرین نباشد، چه در زمان ظهور ائمه طاهرین چه در زمان غیبت ائمه طاهرین. در این مسئله یه مسئله دیگر هم جلو می آید و اون این است که می تواند یه امامی، یه حاکمی در زمان خودش اجازه مالکیت بده، اما امام بعدی که می آید صلاح نمی داند، نه صلاح شخصی، صلاح عمومی، صلاح نمی داند، لذا منع می کند از تصرف غیر. چنانچه الان در دنیای در دنیا همین است، اراضی همه همین مال دولت، چه در ایران چه در اروپا چه حتی در شوروی، اراضی همه همه مال دولت. اون دولت بعض اوقات اجازه به بعض میده برای آباد کردن یا به مؤسسه اون اجازه رو میده برای آباد کردن، مثل مثلا کارخانه ای بخواد بسازد، مؤسسه ای بخواد بنا بکند، به عنوان اون مؤسسه نه به عنوان فرد دولت زمین را واگذار میکنه. لذا میشه یه ممکنه یه دولت واگذار کنه، یه دولت دیگر صلاح ندونه مانع بشه، دولت بعدی بیاید صلاح بدونه واگذار کنه، دولت بعدی بیاید صلاح نداند واگذار نکنه. اما اونایی که واگذار شده از طرف سمت حکومت، اونا دیگه قابل برگشت نیست. و اما این که می تواند یه دولت موقتاً اراضی مواد را واگذار کند، یه دولت دیگر اراضی مواد را واگذار نکند، این فراوانه در همه دنیا بوده و هست و خواهد بود و این اختصاص به اسلام عزیز ندارد. فضا الان مثلا اراضی مواد همه همه مال دولت، کسی بخواد آباد کنه خودی خود سر بخواد بره آباد کند نمیشه، ولا بخواد خانه بسازه خب نمیگذارن دیگه، چه رسد بخواد برد مزرعه ده و کشت و سار و امثال اینها، همه باید با اجازه باشه. قضا گفتن که تای احیاء مباتی که ما داریم، اون کتاب احیاء مواد موقته، در زمان امام صادق سلام الله علیه صلاح در این بوده که اراضی مواد را واگذار کند، حالا یا به نحو عموم که کفارم بگیره یا به نحو خصوص مختص به شیعه باشد، و بالاخره فرموده من احیا ارضاً مواتاً فهو له فهی له، که این جمله در بیش از 17 تا روایت صحیح السند در احیاء مواد آمده. اما این معناش این نیست که حکم اسلام میخوام بگم، معناش اینه حکم حکومتی میخوام بگم. و حکم حکومتی چه در زمان پیغمبر، چه در زمان ائمه طاهرین، چه در زمان نایبهای عام، اینها همیشه موقته، هیچ وقت دائمی نیست. موقته به این معنا این حاکم، این امام علیه السلام میتواند تصرف در اراضی مباد بکند، یا واگذار کند به شیعه، یا به همه، یا جلوشو بگیرد. اما امام دیگری که آمدند، اونجا که جلو گرفته است آزاد کند، و اونجا که اجازه تصرف داده جلوگیری بکنه. اما اگه واگذار کردن، دیگه چه پیغمبر چه ائمه چه حکومت اسلامی، نه برو بالاتر، چه حکومت‌های ملی، همه ی حکومت‌ها اگر واگذار کردن دیگه حق پس گرفتن ندارند. و اون آقا مالک یه حرف دیگر هست، اگر دو سه سال این آقا مالک اما این ملک و دست نزنه چی؟ مشهور در میان فقها گفتن که زمین رو از او میگیرن. الان هم در رساله ها هم، الان هم فتاوا هم، در کتاب احیاء مبات هم مفصل صحبت شده که اسمشو گذاشتن تحجیر، گفتن تحجیر موقته، زمین واگذار به این شده، اینم رفته علامت گذاشته، به قول روایات تحجیر کرده، اطرافش سنگچینی کرده که مالک، این مالک موقته، دو سه سال مالک، اگر آباد کرد میشه مالک دائمی، و اما اگر آباد نکرد زمین را ازش میگیرند و میدن به دیگری. مالک منفعت مربوط به این جاها نیست و مربوط به جاهای دیگه است، مثلا مثل اراضی اوقاف را حاکم شهر میدهد به یک نفر یا به چندین نفر که از منافع اون استفاده بکنند. ملک مال وقفه، مال عنوانی، اما منفعت مال اون کسیست که کار کرده روی او با قرار دادها. اما یه جا پیدا کنیم که واگذاری به عنوان منفعت باشد، میشه برد گفتن در فقها، گفتن می شود حاکم شرع، حالا هر که باشد، پیغمبر باشد یا ائمه طاهرین باشد یا حاکم اسلامی باشد، هر که باشد می تواند زمین را به طور موقت اسمش رو بذارن مقاسمه. مثلا راجع به خیبر بعضی گفتن اینجوری بوده، بعضی ها گفتن که همه چیزها که دست یهودی ها بود وقتی که مغلوب شد دیگه واگذار شد به پیغمبر اکرم، یعنی به سمت نه به شخص. پیغمبر اکرم صلاح دونستن مقاسمه بکنند. در اینجا ممکن است یه امامی جلو بیاید، یه حکومتی جلو بیاید و این مقاسمه رو پس بکند یا کم زیاد بکند. مثلا سال 100 میلیون تومان بوده بکنه سال 200 میلیون تومان، و سال 100 میلیون بوده و از بد شده، آب نبوده، زن کشت و کار نمی شده، مقاسمه 100 میلیونی را بکنه 50 میلیون. این ربطی به بحث ما نداره که ایشون میگه، اون که مربوط به بحث ماست این است که من احیا ارضن فهیه له، اراضی مواد همه همه مال حکومت، و این حکومت می تواند واگذار کنه زمین ما مواد را به کسی، اون کس آباد کنه. من اختی آباد کن، ائمه فرمودن من احیا ارضن فهیه له، میشه مالی. فقها هم همه همه همین را در اینجا فرمودند و فرمودن از انفال اراضی مبات، ولی این اراضی مبات را اگر متصدی یعنی پیغمبر یا ائمه طاهرین یا مجتهد جامع شرائط اگر واگذار کند به کسی، البته بطری همین جوری که واگذار نمیکنه صلاح میداند این که اینجا ده شود، لذا زمینهاش واگذار میکنه به مردم، مردم میرن آباد میکنن، قنات برش میکنن، زمینش رو درست میکنن، طولی نمیکشه، همین اراضی مواد میشه یه ده. اما دیگه این ده شخصیست، به معنا این که زمینها که آباد شده است مال زارعهاست نمال حکومت. این هم اراضی مواد. اراضی مواد خیلی حرف داره، یک کتاب مستقلی است به نام کتاب احیاء مواد، و فقها مخصوصا مثل صاحب جواهر خوب درباره اون صحبت کرده است. سوم چیزی که از انفال دریاها، نمیدانم چه شده، متاسفانه دریاها مشهور در میان اصحاب نیست. مثل اراضی مواد که مشهوره، روایت زیاد داریم، درش بحث زیاد شده، راجع به دریاها بحث نشده، کم شده، در حالی که دریاها خیلی مهمتر از اراضی است. و میدانید که این کره زمین ما سه قسمتش آب، یک قسمتش خاک، یک قسمتش زمینه، سه قسمتش دریاست دیگه. اما راجع به این سه قسمت صحبتی نشده، فقط مرحوم صدوق در مقنعه و مرحوم ابی صلاح از قدما، این دو نفر اسم آوردن، گفتن از جمله انفال دریاها. و هر حکمی که اراضی مواد داره، دریاها هم همون حکم را داره. اما غیر از این دو بزرگوار دیگه صحبتی در این باره نشده است، نفیان یا اثباتن. من ندیدم نفیان هم کسی بگوید نه، اما اثباتن هم ندیدم الا این دو نفر که بگوید آری. و این نقش بزرگ در کتاب انفال، همیشه چنین بوده که استفاده آب از دریاها، حتی چاها از دریاها سرچشمه میگیره دیگه، آبها به واسطه بارون از دریاها سرچشمه میگیره، دریاها اشخاص، همیشه دریا مالک بوده، مالک عنوان. مثلا الان خلیج فارس، و ما مدعی هستیم مال ماش خلیج فارس، و اینها برای این بزنن خلیج فارس را برگردوندن به خلیج عربی، و میخوان این حق عجیب ما را که اگر نباشد دست بسته میشه. اصلا دریاها الان اگر مالک عمومی نداشته باشد، اون ملتی که دریا ندارد در مضیقه فوق العاده شدیده، و باید فقها راجع به این بحار صحبت کرده باشن. اما حتی مثلا مثل صاحب جواهر با اون تفصیل، با اون کرامت، این بهار را از انفال نشمرده، در حالی که مواد هم هست او مثل اراضی، اما اراضی را از انفال شمرده، دریا را اصلا اسمش را نیورده. حالا ما بحار ان مطلق دریا مثل اراضی مواد از انفال میدانیم. دلیلمون هم یک، من احیا ارضن فهو بلف، یا این که الاراض المواد مال امام علیه السلام، میگیم این زمین در مقابل آسمانه، لذا این که فرموده من احیا ارضن مباتن، چون آسمان را که نمیتونه آباد بکنه، لذا اووردندش روی زمین، زمین همیشه قابلیت آباد کردن و باغ کردن و کشت و کار کردن بوده، لذا فراموش شده. و من احیا ارضن فهو بله، این ارض در مقابل سمائه، لذا دریاها را میگیره. اگر نپذیرید، روایات فراوانی داریم بعد درباره صحبت میکنیم که میفرماید این اراضی که میگوییم هرچه لا رب لها از انفاله، خب دریاها لا رب لها پس از انفاله. اگر ایرم نپذیریم، دو تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم، میگه دریاها از انفاله، دیر شد در این هوای گرم و نبود کولر، باید ازتون عذرخواهی کنم، اما حال من بدتر از همه شما، لذا ازتون عذرخواهی میکنم، فردا در باب دریاها صحبت میکنم انشاءالله.